أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير عوانه وأنصاره واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. ماه غمبار محرم آغاز شد و بر اساس آنچه که حضرت علی ابن موسی رضا ارواح و نافدا در اون حدیث معروف خودشون به ابن شبیب می‌فرمایند، پدر بزرگوارشون با طلوع هلال این ماه حالت حزن به خودشون می‌گرفتند و این حالت تشدید می‌شد تا روز عاشورا که روز اصلی بکا و حزن و عزاداری برای جد غریب و مظلومشون بود. ما هم باید بر اساس همین سنت سازی و فرهنگ سازی که حضرت علی ابن موسی سلام الله علیه داشتند، حال و هوای قلبمون و حال و هوای برونیمون بیرونیمون متناسب با این تأسی به امام عظیم الشأنمون حضرت علی ابن موسی و پدرشون و آباء گرامشون باشه و انشاءالله حرمت این ماه را در ظاهر و در باطن داشته باشیم انشاءالله. خب موضوع بحث ما در این جلسه نورانی و مبارک یک تحلیلی است نسبت به رویداد عظیمی که در سازوکارهای قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف شده به نام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. در رابطه با این رویداد و ساختار اون، مباحث مبناییش، مباحث قانونیش و آنچه که این محور را پوشش میده، ما بحث‌های بسیار عمیق و مفصلی داریم که در این جلسه قابل طرح و بررسی نیست. اما نسبت به اون پدیده‌ای که ما در جمعه گذشته به هر حال پرونده اون بسته شد و دور جدیدی از مسئولیت ریاست جمهوری معین شد که چه عزیزی باید اون را متحمل بشه، میخوایم نکاتی رو محضر شریفتون توضیح بدیم و البته نه تفصیلی و نه خیلی فشرده اون رو تبیین بکنیم. اولین مطلب این است که خب دو تا گفتمان با هم رقابت کردند و گفتمان نابی که مدعی انقلاب اسلامی و نظریه انقلاب اسلامی بود به حسب ظاهر در درصد آرا ناکام موند، جلب نظر اکثری مردمی که مشارکت داشتند و نکرد و از این تعبیر به شکست میشه. حالا سوال این است که آیا ما واقعا شکست خوردیم؟ یعنی این گفتمان شکست خورد؟ من به آیه مبارکه سوره توبه میخوام استشهاد کنم که کار برای خداوند شکست ندارد. خدای متعال در سوره توبه آیه 51 و 52 میفرماید که اگر بخواهید مسائل را با دید توحیدی تحلیل کنید، راهش رو من بهتون یاد میدم. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. آنچه که به ما رسید اصابه کرد این مکتوب الهی بود، قضا و قدر الهی بود. البته خب آیات سوره توبه مربوط به جنگ‌های صدر اسلام است و اون شکستی که در جنگ بدر مسلمان‌ها، در جنگ احد مسلمان‌ها خوردند و همین حرف‌ها بود که شما شکست خوردید و شما ال شدید و بل شدید. خدای متعال می‌فرماید که قل پیغمبر ما بهشون بگو هل تربصون بنا الا احد الحسنین، آیا شما برای ما جز دو تا نیکو را انتظار دارید؟ بحث شکست نیست آقا. و اما نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بعیدینا، شما چون اصالت الماده هستید، چون خدا را قبول ندارید، چون با خدا معامله نمی کنید، دارای عذاب میشید، دچار عذاب میشید، یا خدا برتون عذاب نازل میکنه یا ما را واسطه نزول عذاب بر شما قرار میده. اما ما به وظیفه عمل کردیم و کسی که به وظیفه عمل بکنه یا در این دنیا به حسب ظاهر موفق است و در آخرت هم موفق است، این میشه دو تا حسن، دو تا زیبایی، دو تا شکوه، دو تا نصرت، دو تا پیشرفت. و یا اینکه در این دنیا به حسب ظاهر شکست میخوره اما اجر او و نصر واقعی او و ثواب او و علیکم السلام نزد خدای متعال باقی است. بنابراین امور عالم امور برایندیه، نه امور نقطه‌ای. عزیزانی که در این یک ماه درگیر انجام تکلیف الهیشون برای عمل به توصیه‌های نائب حضرت بقیت الله رهبری معظم دامت برکاتو بودند، احساس وظیفه شرعی کردند، وارد میدان به قول ادبیات نه چندان خوشایند دموکراسی مدرن کارزار انتخاباتی شدند، اگر برای خدای متعال وارد این مسیر شدند اونها پیروز واقعی هستند، چون کار برای خدا شکست نداره. بنابراین اون حس و حالی که میبینیم در بعضی پیدا میشه که یه حالت افسردگی، یه حالت انفعال، یه حالت برحال منفی قلبی و روحی و عاطفی هست، بر اساس ارجاع به این معرفت قرآنی و این نگاه عمیق به توحیدی چندان این حالت، حالت شایسته ای نیست. تأثیرات تحلیلی و روندی و سرنوشت کشور و اینها هست، اونها بحثای کلانه، اما ما در زحماتی که برای مطرح کردن یک تفکر نورانی پاک قوی قرآنی صحیح و ناب مبتنی بر آموزه‌های نظام سیاسی اسلام و علمدار اون تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، تبلیغ کردیم، شب و روز نمیشناختیم، رفتیم و آمدیم، پیروز حقیقی هستیم. این جریان پیروز حقیقی است و در این مسئله هیچ جای شکی از نظر تحلیل‌های قرآنی وجود نداره، گرچه به حسب ظاهر یک عقب نشینی از رسیدن به اون منصب خدمت به مردم هم عائد و واصل شده باشه. این نکته اول. نکته دومی که میخوام عرض کنم این است که ما نباید در تلقیمون از مباحث اجتماعی تکساحتی این مباحث را دنبال بکنیم. خب ببینید عزیزان من، یک رویداد سیاسی مهم برگزار شد، این رویداد لایه‌های مختلفی داره. بله یه لایه ظاهرش اینه که حالا کی در آخر از صندوق بیرون میاد و حکمش از طرف رهبری صادر میشه، اما آیا انتخاباتی که انجام شد فقط همین است؟ آیا توانمندی نظامی که ادعا میکنه من نظام سیاسی اسلامی و شیعی هم هستم، در این که عالی ترین مقام اجراییش به شهادت میرسه در سانحه‌ای، به لقاء خدا واصل میشه، ظرفیت این رو داره که هنوز چهله اون بزرگوار برگزار نشده، در قوی ترین مقیاس مدیریتی اجرایی و برنامه ریزی و قانونی و مقرراتی و بسیج امکانات ملی و تمهید مقدمات جایگزین اون را برای کشور فراهم بکنه، این قدرت رو شما این آورده کدوم نظام حساب میکنید؟ اولا سازوکاری که کشور در فقدان عالی ترین مقام اجرایی کشور که کل کشور در اختیارش هست، یعنی قوه مجریه کشور کل کشور است، قوه مقننه که یک بخش کوچکی است و قوه قضایی هم که باز یک پرونده دستشه، اما قوه مجریه کل کشور دستش هست. در شهادت اون عزیزان قوه مجریه کشور ضربه نخوره و امورات کشور فشل نشه و بعد هم در یک توان مدیریتی تراز تمهید کنن برای اینکه این خلأ قانونی جبران بشه، این یک. و دوم این که عزیزان میدانید توطئه دشمنان قسم خورده نظام اسلامی و تداوم‌های داخلیشون خط تحریم بود. اونها با توجه به میزان پایین آرا در انتخابات مجلس شورای اسلامی تلاش بسیار گسترده‌ای کردند که سرمایه اجتماعی نظام را به حداقل در این انتخابات هم برسونند، اما به لطف الهی، برکت انفاس قدسی اولیای الهی که دعا می کردند، نفس قدسی ولی امر و تلاش همه کسانی که احساس مسئولیت کردند، پیروزی برای آبروی نظام جمهوری اسلامی در مقیاس جهانی ایجاد شد که راه را برای تمام نیش زدنها و سعایتها و تخریبها بست. خب این پیروزی نیست؟ ما برای این پیروزی نباید خوشحال باشیم؟ ما برای این پیروزی نباید جشن بگیریم؟ حالا یکی از مباحثی که در این دور بود که ما با شروع این پیروزی باید لباس سیاه می پوشیدیم و از نظر همین نکته‌ای که اول سخن عرض کردم امکان برگزاری جشن را نداریم، گرچه عده‌ای بی تقوا و بی دین هتک حرمت سید الشهدا را کردند و به همین دستور حضرت علی ابن موسی عمل نکردند، ولیکن ما ها که مقیدیم که نمیتونیم جشن بگیریم. اما آیا نباید در اندرون قلب و ذات و دلمون خوشحال باشیم که بزرگترین دستاورد این دور انتخابات این بود که آبروی نظام جمهوری اسلامی در مقیاس جهانی خریداری شد، ارتقا پیدا کرد، ما به اصطلاح دشمن شاد نشدیم و مورد تمجید و اعزاز در سطوح جهانی قرار گرفتیم؟ این مسئله را کم نگیریم. چه طراحی هایی شده بود برای اینکه آبروی جمهوری اسلامی را در این انتخابات ببرند؟ و اگر خدای ناکرده میزان آرا و درصد مشارکین در این انتخابات پایین بود، 30% بود، 20% بود، دیگه ما نمیتونستیم سرمونو بلند کنیم، نه داخل و نه خارج. اما این جریان پلید و شیطانی شکست خورد و ما در این مسئله پیروز شدیم. بنابراین نه در موضوع اول ما شکست خوردیم و نه در موضوع دوم، ما صاحب پیروزی مطلق هستیم. موضوع سوم، این انتخابات مشتمل بر یک درس ها و پند ها و عبرت های عجیبی هم هست که باید به اونها به شدت توجه کنیم و اونها را از دست نگذاریم برای انشالله این دولت محترم ادامه پیدا کنه تا 4 سال آینده و یا تا انتخابات بعدی شورا، انتخابات بعدی مجلس، انتخابات های بعدی که در دستور کار نظام جمهوری اسلامی ایران قرار میگیره. من اینها را هم میخوام براتون اشاراتی داشته باشم. اولین مسئله این بود که ما به ضرورت ارتقای اخلاق و تقوا در بقیاس ملی، به خصوص مراعاتش توسط کسانی که توقع تقوا ورزی ازشون میره، باید به این نکته توجه کنیم. این انتخاباتی که برگزار شد شاخص مراعات اخلاق به تقوا درش خیلی درخشان نبود. حالا من اشاراتی میخوام داشته باشم. ببینید دوستان، طبیعت این رویداد در دنیای مدرن که ما از اونها اقتباس کردیم و تو نظام سیاسیمون تعریف کردیم، طبیعت این رویداد طبیعت گناه آلوده. دروغ، شیطنت، پولپاشی و خرید آرا، فریب برای جذب مخاطب اصالت داره. چرا؟ چون در منطق دموکراسی غرب قدرت اصالت داره. میدانید فلسفه سیاسی دنیای مدرن مبتنی بر فلسفه های سیاسی قدیمی خودشه که یکی از اونها مکتب ماکیالیسم. اصالت القدره به علاوه اصالت الثروه. ولذا میدانید در دنیای معاصر انتخابات رو پول اداره میکنه. چرا در آمریکا 2 تا کاندیدا بیشتر نمیتونن در صحنه رقابت بمونند؟ به خاطری که هیچ فردی نمیتونه از نظر قدرت پشتیبانی کمپین های تبلیغیشون را از نظر مادی عهده‌دار بشه. پول است که حرف اول رو میزنه و برای که این پول مصرف بشه، راه را راه فریب و راه دروغ و راه لجنمال کردن رقیب، که اگر یادتون باشه در دور قبلی انتخابات آمریکا واقعا تعفن و آلودگی این کشور رو برداشته بود. اینا چجور با هم حرف می زدن، طرفدارانشون چه می کردن تو کمپین هاشون، تو صحبت هاشون. خب آیا ما به عنوان نظام اسلامی مجازیم که آقا این الگو رو در درون خودمون پیاده سازی کنیم؟ سوال من از شما عزیزان که مأموریتتون تولید نظام‌های اسلامی در تمدن اسلامی است اینه که آقا مدل برگزاری یک انتخاب شایسته در تراز تمدن اسلامی چیست؟ آیا این مدل رو ما الان تولید کردیم؟ آیا اون تبدیل به فرهنگ کردیم؟ آیا کسی که میخواد خودش رو در معرض انتخاب مردم قرار بده مجازه که پاشو از دایره تقوا بیرون بگذاره؟ مجازه که رقیب خودش را له کنه، تخریب کنه، او رو به خاک سیاه بنشونه، بهش تهمت بزنه، دروغ بگه، جریان ثروت نامشروع رو برای برد رسانه‌ای خودش بسیج کنه؟ مجازه؟ اینها در نظام اسلامی باید بهش اجازه فعالیت داده بشه؟ مردم میخوان با توانمندی ها و لیاقت کسی که میخواد خودش را به عنوان خادم اونها قرار بده و بار اونها را در اجرا برداره آشنا بشند، سازوکارش اینه؟ سازوکارش یک اقتباس ناسالم آلوده از سیستم رقابتی انتخاباتی غربه که در اون اخلاق ذهب بشه، تقوا ذهب بشه، اصالت ها ذهب بشه، اشتباه و فریب به مخاطب منتقل بشه. نقد اساسی بنده به عنوان یک دانش پژوه اسلامی این است که بزرگان نظام برای جبران این نقطه سیاه در موقع انتخابات تلاش تئوریک بکنند و بعد تلاش قانونی بکنند و بعد تلاش اجرایی بکنند. شما از اولی که مناظره ها شروع شد و کمپین هاشون و رسانه هاشون همه شون رو یک پرونده پژوهشی تشکیل بدید، ببینید توسط خود کسانی که به اصطلاح اگر مورد اقبال مردم قرار می گرفتند رهبری به حسب قانون و تشخیص صلاح دیدشون منصوب می کردند، توسط اینا چقدر گناه انجام شد؟ بعد سوال من اینه، آیا زمامداری که آغاز کارش را با گناه میاد تو صحنه این صلاحیت داره که بار بزرگ امانتداری ریاست قوه مجریه رو برداره؟ چجور میخوان آقایون پاسخ بدن؟ الگوی ما باید غرب باشه یا الگوی ما باید قدیر باشه؟ در قدیر چه اتفاقی افتاد؟ پیامبر اعظم شایستگی های امیر مؤمنان را به مردم بیان کردند، بعدم دستور خدا را خوندند، بعدم مردم با ایشون بیعت کردند. الگوی ما زمان شهادت حضرت امیر مؤمنان است که ابن عباس آمد در مسجد گفت مردم برای چی نشستید؟ مگر امام حسن مجتبی را نمی بینید؟ خطابه خوند، مردم قانع شدند، اومدن با امام حسن مجتبی بیعت کردند. علیکم السلام. ما یه مدلی را آوردیم در تشخیص صلاحیت های زمامدار اول اجرایی کشورمون داریم تو کشور اجرا میکنیم که با هزار دلیل و برهان عینی تجربی بدون کوچکترین مماشات عرضه اینها بر قانونها و دستورهای صریح و شفاف اسلام و حتی قوانین مجلسمون قابل تایید و تصدیق نیست. خب حالا اگر دو نفر بودن، اونجا یه نفر بودن، در سازوکار ما چند نفر هستن؟ باید صلاحیت های اینا، توانمندی های اینا به رؤیت مردم برسه و مردم بپذیرند، قانع بشند که این اقوال قوم است، این اصدق القوم است، این اعلم القوم است، حفیظ علیم است، قدرت داره، بازیش نمیاد، صادقه. راهکارش اینه، اینه سازوکارش. این یک خلاء بسیار سنگین اجرایی در نظام سیاسی اسلام است که باید برای رفع اون ما کار بکنیم. ببینید ما دابه این منطقی، من حاول امرا فی معصیت الله کان لما یرجو عفوت و لما یخاف و احذر. تو کدوم منطق آقا هدف وسیله رو توجیه میکنه جز ماکیاول؟ سید و شهدا میفرمان آقا جان بر رسیدن به هدف مجاز نیستی که معصیت الله رو فعال کنی. سؤال من این است، آیا در سازوکارهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی معصیت الله به شکل ساختاری فعال می شود یا نمی شود؟ معصیت الله چیه؟ اینه که دروغ اشاعه بشه، تهمت اشاعه بشه، تخریب اشاعه بشه و کلاگذاری اقناعی انجام بشه، که حالا من به بعضی مواردش اشاره میکنم. من میخوام به قدرت برسم، قدرت مشروع اسلامی. کشور اسلام است ایران آقا، ایران بر اساس اسلام میخواد اداره بشه. اسلام که آمریکا نیست، اسلام که لندن و اروپا نیست، ایران که اروپا و فرانسه که نیست. من مجازم برای اینکه آقا صاحب القدره و ولی امر مردم بشم، ذیل ولی فقیه که او انتصابش الهی است و یه سازوکار مشروع قانونی الهی روش حاکمه. من میخوام بشم معاون اجرایی او، مجازم که هر کاری بکنم. افرادی بیان و صراحتن اعلان کنن که مدل حکمرانی ما در اقتصاد، مدل اقتصاد آزاد، اقتصاد سرمایه‌داری و کشیدن پای دولت بیرون برای حکمرانی اقتصادی است، که این منطق 100% خلاف اسلام، 100% خلاف قانون اساسی، 100% خلاف سیاست‌های ابلاغی رهبری است. افرادی بیان بگن مدل حکمرانی فرهنگی ما برداشتن تمام تقیدات خلاف نظریات نسل جوان و نسل زن و فلان و فلانه، چیزی که با 100% خلاف نظر اسلام، 100% خلاف نظر قرآن و قانون و 100% خلاف نظر رهبری است. در موضوع رفع فیلترینگ به اصطلاح دیگه اینا رو میدونید دیگه، چه اون عزیزی که در لباس روحانیت بود، چه اون عزیزی که در لباس دانشگاهی بود، مسائل رو بیان کنند که اینها آقا نقطه 100% مقابل دین و قانون در جمهوری اسلامی و نگاه رهبری که مشروعیت نظام به او وابسته است و این نگاه در معرض انتخاب مردم قرار بگیره. پارادوکس نیست؟ حالا وقتی رأی آورد میشه مشروع، طرف مجازه که این دیدگاه هایی که رأی آورده، اگر این دیدگاه ها عامل رأیش بوده، اینا رو در حکمرانی هم اعمال بکنه. یک پارادوکس پیچیده اغواگرانه حاکم شده عزیزان من. شما در نطق تبلیغاتید یه حرفی میزنی خلاف اسلام، خلاف قرآن، خلاف قانون مصوب جمهوری اسلامی، خلاف نگاه رهبری، ذیل حکومت اسلامی، بعد ادهی قبولت میکنن، حالا میخوای بری اجرا کنی، میتونی اجرا کنی؟ یا با مانع شورای نگهبان، با مانع مجلس، با مانع نظارت، با مانع افکار عمومی، با مانع رهبری برخورد میکنی؟ خب این چه نوع برنامه ریزیست آقا؟ بنده متحیرم، این چه نوع تدبیریست؟ من برای حضور شبکه های اجانب در داخل محدودیت ایجاد نمیکنم، در حالی که یک نهاد رسمی قانونی کشور محدودیت ایجاد کرده. بعدم مخاطب خوشش میاد، میاد رأی میده. خوی فریب نیست؟ این دغلکاری نیست؟ که در حالی که سیاست رهبری ابلاغ شده، مصوبه شورای عالی مجازی هست، مصوبه مجلس، مصالح کشوره، من بگم میام رفع میکنم، افرادی هم خوششون بیاد رأی بدن من بشم رئیس جمهور. خیلی خیلی افتضاح است. این یه درس که حالا اینا همه ذیل اون مبحث اخلاق مداری مطرح میشه، تقوا مداری. ما تو سازوکارهای نظام آقا میخوایم رک و راست با مردم صحبت کنیم. آقا اگر آقا میخوایم دموکراسی غربی رو تو کشور جمهوری اسلامی فعال کنیم، این بد و بساط چیه که درست کردیم؟ آقا اگر میخوایم آقا اسلام اینجا حکومت کنه، باز این مسائل چیه که اینجا فعال کردیم؟ اینا یه روز باید براش تصمیم گیری بشه عزیزان من. و میدونی چرا تصمیم گیری نمیشه؟ چون ما مدل حکمرانی مشتمل بر مردم سالاری دینی که هم مردم عزیز نقش خودشون رو در انتخاب حاکمانشون داشته باشن و هم قوانین و مقررات و ارزش‌های اسلامی به جامعیت اجرا بشه تولید مدل نکردیم. به شعارها و کلیاتی این 45 سال بسنده کردیم و دائم هم داریم ضربات جانکاهش را نسبت به مسائل کلی کشور میکشیم. نکته دوم، این چه نوع تدبیری است که ما در صحنه خارجی کاندیداهای مطرح میبینیم؟ ما دو تا گفتمان در کشور فعال داریم عزیزان، گفتمان سومی هم وجود نداره. یک گفتمان این است که باید بریم، خوب دقت کنید، باید بریم با سردمداران استکبار جهانی که گلوهای قدرت و ثروت دنیا را غاصبانه در اختیار دارند بسازیم و پیش پای اونها سجده کنیم. شفاف اگر بخوام لب به نگاه غربگرایی را بیان کنم براتون، اینجوریست. باید مشکلمون رو با اونها حل کنیم. باید سفارت آمریکا در تهران افتتاح بشود و سفارت اسرائیل. ما نباید در مقابل نظام سلطه جهانی و ایجاد مقاومت در مقابل جنایات اونها در دنیای معاصر ایستادگی کنیم. مقاومت مقابل سلطه استکبار رو باید بذاریم کنار و تمام قدرت‌هایی که برای این مقاومت تولید کردیم، از قدرت سیاسی، قدرت امنیتی، قدرت نظامی، این قدرت‌هامون رو باید یک جا تحویل بدیم به قدرت علمی. این یک گفتمان دوستانم. البته این یک طیف داره، مدعیانی داره، طرفدارانی داره، چه از توی توده های مردم و نخبگان و اندیشمندان و چه در سطوح نخبه های سیاسی و کارگزاران نظام. یک گفتمان همین است که آقا ما برای اولین بار در عصر غیبت نظام سیاسی اسلام را سر کار آوردیم که در نظام سیاسی اسلام ایستادن مقابل ظلم یک فریضه است. لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا آیه قرآنه. ما نمی توانیم به قیمت معامله سل اصول اسلامی با دشمنان اسلام حل مشکل بکنیم، نمی توانیم، جمع نمیشه. یعنی اینم یه گفتمان. آقا جان نماینده این دوتا گفتمان باید بیان صریح و شفاف دیدگاه‌های خودشون را و توانمندی‌های خودشون را به رؤیت مردم برسونند. بعد چه اتفاقی میفته؟ برای یکی یکی رو میگذارند، برای اون گفتمان چهار تا یا پنج تا رو میگذارند. به نظر شما این اوج بی تدبیری نیست؟ بعد این پنج تا آخرش به کجا ختم میشه؟ به یکی. اون وقت تو این بین چه اتفاقی میفته؟ اون یک طرف تمام پشت سرشند. حالا نمیخوام خیلی مباحث را من اینجا برملا بکنم. نهضت آزادی در سپهر سیاسی انسان اسلامی ایران چه جایگاهی داره؟ آقای سروش یک مرتد به تمام معنا که ضروریات دین را انکار کرده، به پیامبر اهانت کرده، ایشون چه جایگاهی داره؟ رؤسا و لیدرهای فتنه که رهبری فرمودن روی مسئله من حساس هستم، اینا در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارند؟ شما یک نفر میذارید به عنوان نماینده این گفتمان و تمام این اقشار با تمام ثروت و قدرت رسانه ایشون رو او تمرکز میکنند. یعنی یک لشکر تمام معنای مجهز برای جلب آراء مرد. این طرف کیا رو میذارید؟ یه افرادی که درسته منادیان این گفتمانند ولی در اردوگاه خودشون دارای ده ها تنش و اشکال و ابرام و اختلاف. خروجش چی میشه؟ جایگاه محترم شورای نگهبان و سر و چشم ما هست. اونها سند مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی هستند، هم در قوه مقننه هم در برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری. نظارت استثوابی دارند، پرونده دست اونا هست. اما نقد که اشکال نداره که ما در این مسئله به عزیزانمون نقد داریم. یکی از پیشنهادها اینه که آقا کسی که میخواد اونجا کاندیدا بشه حق نداشته باشه در بین راه کنار بکشه. در دورای قبلی هم اومد. خب آقا طرف احساس بیعدالتی میکنه، میگه شما به من یه دونه رسانه دادی به یک تایم میتونم صحبت کنم، به رقیب من چهار تا تایم میدی صحبت بکنه. این بیعدالتی نیست؟ در دور قبلی هم همین بیعدالتی به نفع اون طرف بود. آقای روحانی و آقای جهانگیری دو تا تایم داشتن، رقیبشون این طرف یه دونه تایم داشت. یعنی چرا اینا رو تکرار میکنید؟ خب اینم یک درسی بود که ما پیشنهاد میکنیم. آقا برای هر گفتمانی یک نفر بذارید، یا برای هر گفتمانی دو تا بذارید، یا هر گفتمانی سه تا رو صحیح صلاحیت کنید که این موازنه برقرار باشه و همه هم تا آخر بمونند، تا معلوم بشه که آقا نمره این میشه 20، نمره اون میشه 18، نمره اون میشه 15، مردم بیان انتخاب بکنند. این ساز و کار، این بی تدبیری است در چیدمان نیروهای گفتمان انقلاب و نیروهای گفتمان به ظاهر اسلامی اما به شدت وابسته به گفتمان غربگرایی که با نظریه ناب نظام سیاسی اسلام میلیون ها سال نوری این فاصله داره. اون طرف یه عزیزی رو میذارید دارای ملیت ترک، یک عنصری که بکره و دست نخورده و به اصطلاح تو افکار عمومی نبوده که مرتب حاشیه براش پیدا بشه. این طرف یه نیروی رو میذارید که دائم توی افکار عمومی بوده و حاشیه پیدا کرده، هزاران هزار مسئله حق یا ناحق رو سرش ریخته، بعد هر کدوم از اینا یه چماقی میشه. خب این فضای انتخاب سالم رو مخدوش میکنه. عزیزان من، ما دنبال چی هستیم؟ صرف این هستیم که آقا بگیم آقا تراز ما تو دموکراسی تو دنیا بالاست؟ این که مسئله نیست، این یک هدف مقدسه، ولی نمیشه بهتر از این تدبیر کرد. پس این چیدمان حس بی‌عدالتی رو به جامعه تزریق میکنه. اینها وقتی که بالاخره کارزارشون شروع میشه، در این بین ببینید چه اتفاقاتی افتاد، چه بی‌تقوایی های صورت گرفت، چه تخریب های صورت گرفت. دو تا سرمایه برجسته نظام دچار چه آسیب های تخریبی به شخصیتی شدند. خب اینا ضایعه است. ساختارهاتون رو درست کنید قبل از اینکه ما برسیم آقا به این مسائل روبنایی، باید بریم ساختارها رو اصلاح بکنیم. نسخه نصف نیمه ناقصی رو از یک منطق حکمرانی بیگانه برمیداریم میاریم در جمهوری اسلامی شبیه سازی میکنیم و بعد برای به ثمر نشستنش دوچار این همه آسیب و آفت میشیم. بعدم حالا فرض کنید که مثلا اون جناح رأی بیاره، اینا احساس آو دنیا از دست رفت، انقلاب از دست رفت، چی شد کجا شد، اونا در بیان سه سال فلاکت بار، سه سال فلان. اینها به نظر ما حکمرانی را دچار اعوجاج و دچار کاستی و دچار ناسالمی میکنه. باید تا بعد قبل از انتخابات بعدی برای این یک تدبیر اساسی صورت بگیره. خب نکته بعد، وقتی که این تخریب ها صورت میگیره، عزیزان من، کوچکترین فهم سیاسی به علاوه یک فهم انقلابی در گفتمان انقلاب اسلامی اگر وجود داشت، باید جلو این تخریب های انبوه را نسبت به این دو بزرگوار استاد جلیلی و استاد قالیباف می گرفت. شماها نمی فهمیدید، نمی تونستید ببینید که بعد یا رقابت بین این دوتاست یا رقابت بین یکی از این دوتا و اون گفتمانه، بعد مرتکب حرام فقهی شدید، مرتکب حرام سیاسی شدید. الحمدلله خود این دو بزرگوار که بسیار متین و قوی و متقیانه ورود کردند، اما بالاخره شبکه های وابستشون و طرفدارانشون درس سوم آقا که بسیار بسیار مهمه، ناسپاسی نسبت به زحمات شهید عظیم القدر منسته های رئیسی بود. سبک مدیریت کلان کشور توسط ایشون با سبک مدیریت رقیب مورد قضاوت مجدد قرار گرفت. درسته؟ و اون سبک آراء بیشتری به خودش، انتخابات به خودش تحویل داد. اینجا به نظر میرسه که غیرت خداوند کار دست ما بده و حالا باید انتظار بکشیم جامعه سبک مدیریت فداکارانه، مجاهدانه، مخلصانه، عزتمدارانه اون سید قوم و اون شهید والا مقام رو ببینه و گرهگشایی های انبوه او برای قفل شدن نظام اسلامی در اواخر اون سبک مدیریت کذا و کذا را هم ببینه. و در حالی که یک گفتمان مدعی تداوم این سبک مدیریتی است و یک گفتمان اون سبک مدیریت را نقد میکنه، تنقید میکنه، توهین میکنه، اون را فلاکت میدونه و باز این اتفاق بیفته. خب به نظر ما و بسیاری از خبرگان دلسوز، تنها و تنها مسئله‌ای که بخش عظیمی از مردم را برای تداوم سبک مدیریتی حضرت آقای رئیسی راغب نکرد، حالا توی این چالش ها که جای خودش داره، مسئله اقتصاد بود. من میخوام آقا یک عرضی را اینجا براتون بخونم. و بعد هم به یک مسئله بسیار مهم دیگه اشاره کنم و بحثم رو تمام کنم. ببینید، اصول گرایان این کارزار انتخاباتی را درش ناکام شدند. به اصطلاح اصلاح طلبان و طرفداران غرب هم وضعیت مشابهی داشتند، چون اونها هم خیلی به زحمت افتادند. دو دور جریان اصلاحات در عصر جناب آقای روحانی بر این کشور حکومت کرد، وضع اقتصاد مردم را به جای رسوندند که طبیعتاً مردم دنبال منجی می‌گشتند. اصولگرایان پیروز شدند. در این سه سالی که این جریان سر کار بود، سفره مردم اونجوری که متوقع بود درش یک گشایش ایجاد نشد، باز مردم به اصولگرایان پشت کردند، به اصلاح طلبا روی خوش نشون دادند. حالا ببینید آقا مسئله چیه؟ مشکل در اصولگرایی و اصلاح طلبی نیست، مشکل در ناکامی در حل مشکلات مردم در عرصه اقتصاد است. به باور ما مشکل ریشه در پیروی هر دو گروه از نسخه های آریتی اقتصاد لیبرالی داره که مرتب سفره معیشت مردم را کوچکتر میکنه. بارها این هشدار را بیان کردیم اما گوش شنوایی برای شنیدن اون پیدا نمی کنیم. در بین اصولگرایان هشدار دادیم که سیاست ارزی نادرست و تضعیف شدید ارزش پول ملی اقتصاد کشور را به ورطه سقوط می کشونه، ولی کسی گوش نداد. حذف ارز ترجیحی، سخن از یارانه موهوم پنهان، همه چیز گران بشه و دستاوردش این بشه که مردم عصبانی باشند، مردم از وضع اقتصادی به حق ناراضی باشند، میگن حالا بریم ببینیم که دیگری چه دستاوردی داره. و یادشون میره که مدیران اون دیگری، جنرال های اون دیگری، تئوری مدیریتی اون دیگری، سابقه تجربی اون دیگری در همین عرصه چیزی جز همین عمل کرد به دنبال خودش نخواهد آورد. حالا اینجا مشکل چی عزیزان من؟ باز ما تو فضای گفتمانی خودمون صحبت کنیم. چرا ما مدل حکمرانی اقتصادی اسلامی ناب تولید نمی کنیم؟ چرا اجازه میدیم تئوریسین های لیبرالی مدل حکمرانی اقتصادی ایران را دیکته کنند؟ چه در دولت اصولگرایان، چه در دولت اصلاح طلبان. اگر اینها رویکردهای فرهنگی، سیاسی، امنیتی، بین المللیشون با هم متفاوته، متاسفانه مدل حکمرانی اقتصادیشون با هم تقریبا یکسانه. شما، من همیشه تو سخنرانیام هم گفتم، فکر کنید اگر حضرت آقای رئیسی رضوان الله تعالی علیه توانسته بود دلار رو 30 تومن نگه بداره، فوقش بشه 30، 31، 32، 35 تومن، الان مردم چه حس و حالی نسبت به مدیریت ایشون داشتند؟ تعبیر من اینه که غبار قبر مطهرش رو چشم میکشیدند، چون میدیدن قدرت پول ملیشون تغییر نکرده، پولشون هی تضعیف نشده. هر روز صبح که بیدار میشن به خاطر ارتقاء دلار تمام شاخصهای اقتصادیشون تغییر نکرده، همه اجناسشون گیرون نشده و ایشون حالا نتوانستند، یا مشاورینشون، کسانی که مسئولین اقتصادیشون هستند، اجازه ندادن این اتفاق بیفته. و به گمان بنده همین مسئله، حالا این صحبت من ضبط میشه منتشرم خواهد شد، عزیزمون که سر کار هستند، یعنی آرایشون مصوب شده از دعای پزشکیان، صراحتن گفتن ارز باید شناور باشه، آزاد کنیم ارز را، هر جا خواست بره، هر جا خواست برگرده، دولت پاشو بکشه بیرون. این دستنوشته ابلاغی بانک جهانی است، این نسخه غرب برای کشورهای مثل ما هست. حالا ایشون بیان سر کار این نسخه رو اجرا کنن، ببینیم که وضع تورم و گرانی در جمهوری اسلامی چی خواهد شد. ما که نمیخوایم ایشون شکست بخورن، ضربه بخورن، کشور آسیب ببینه، اما شما از من یادداشت کنید اگر در رو همین پاشنش بچرخه، یک سال دو سال آینده همین مردم علیه ایشون قیام خواهند کرد که اوه دلار که شد 200 تومن، که همه چی ما که گران شد، که پس کو حل مشکلات ما. و اما مسئله آخر که بسیار بسیار مسئله مهمی است. حالا ما شما رو گیر آوردیم، یه 5-6 دقیقه هم تأمل بفرمایید. و اون مسئله این است، ببینید عزیزان من، گفتم آقا در جمهوری اسلامی تنازع بین دو نگاه هست. یک نگاهی که ما باید بر اساس اسلام این کشور رو اداره کنیم، معیار قرائتش هم امام راحله عظیم الشان و رهبر فعلیمونه، اونها نائب امام زمانند، اونها میگن آقا معنا و مفهوم اسلام چیه. این یه نگاهه، طرفدارانی داره، مشروعیت نظام به اینه، قانون اساسی نظام، قوانین نظام، رهبر نظام. یه گفتمان هم این است که آقا نه، ما حالا انقلابی کردیم، باید بریم با غرب بسازیم. غرب یعنی چی آقا؟ آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان. غرب یعنی این 4 تا کشور. اینا یعنی دنیا. اگر با اینها خوب بودیم، با اینها تنازع نکردیم، با اینها مشکل ایجاد نکردیم، همه چیمون خوب میشه. حالا چه کار کنیم که با اینا باید خوب بشیم؟ باید بریم بشینیم بگیم آقا شماها از ما چه توقعی دارید؟ ما چه کار کنیم که شما دیگه برای نابودی ما، براندازی ما، ایجاد مزاحمت ما، قفل کردن اقتصاد ما، قفل کردن تجارت ما کاری نمی کنید، ولمون می کنید؟ بعد بریم بشیم آقا چی می خواهید از ما؟ بگید ما عمل بکنیم. اینم یه گفتمان ها. حالا دقت کنید عرضی که من می خواهم بکنم چیه؟ ندیدم احدی به این مسئله پرداخته باشه. با آمدن دولت جناب آقای روحانی که با همین نگاه اومد سر کار، رهبری معظم انقلاب اجازه مذاکره مستقیم با آمریکا را صادر کرد، چون ایشون مدعی بود که ما میتونیم پرونده هسته‌ای را حل کنیم، اقتصاد را حل کنیم و مشکلات مردم رو حل کنیم. رهبری اگر مخالفت میکردند، علارغم این که در دولت‌های سابق مخالفت کرده بودند، دیگه دیدید در یه جلسه ای آقا میفرمایند که آقای هاشمی آمدن پیش من، یه لیستی آوردن که آقا ما وضع فعلیمون رو ادامه بدیم، سودش اینه، زیانش اینه، بریم با آمریکا بسازیم و مشکلاتمون رو با آمریکا حل کنیم، سودش اینه، زیانش اینه. با هم مذاکره کردیم، آقای هاشمی قبول کرد که رفتن برای مذاکره با آمریکا هیچ سودی نداره و سر تا پا ضرر و زیانه. اینو جلوی روش گفتن، ایشون هم تصدیق کرد و اون جلسه تمام شد. حالا دولتی سر کار آمد که مدعی بود که من جنرال هایی دارم، افرادی دارم که میتونم برم مساله کشور رو حفظ کنم، مشکلم رو با آمریکا حل کنم، هم چرخ سانتریفیوژ به چرخه، هم چرخ اقتصاد به چرخه. 8 سال زمان دستشون بود، مجوز رأس نظام هم براشون بود. اینها رفتن به کجا رسیدن عزیزان من؟ یک معاهده امضا شد به نام برجام. در این برجام اونا تعهداتی به ما دادن، ما تعهداتی به اونا دادیم. ما تمام تعهداتمونو خونه پر پر پرش عمل کردیم، به قول معروف بوتون ریختیم تو صنعت هسته‌ایمون. و اونها به یک دونه از تعهداتشون عمل نکردند. تحریم های ما هم از 500 تا 800 تا به دو برابر، سه برابر، 2000 و چند تا افزایش پیدا کرد. روزی هم که کشور رو تحویل دادن، چند روز قبل یکی از بزرگان نظام همینجا بودن توی این اتاق ما، گفتن آقای روحانی آمده توی دفتر آقا، به آقا گفته که آقا وضع کشور اینجوریه، این برج حقوق نداریم بدیم، اون روزای آخر حکومتش دیگه یارانه نمیتونیم بدیم، تمام ذخایر استراتژیک ما تمام شده، برای یک هفته فقط گندم داریم، لاستیک توی کشور دیگه نیست، صنعت حمل و نقلمون داره ورشکسته میشه. 700 تا هم کرونا روزی کشته میگیره، 9 تا محور بود، حالا من اون 4 تا شادم نیست. شما اگر میخواید آقا رابطتون رو با آمریکا درست کنید، این قفلا باز بشه، نمیخواد این کشور و این شما، که ایشون میفرمود که آقای مخبر را صدا کردند، گفتن آقای مخبر رئیس جمهوری همچو گزارشی داده، گفت همش درسته، کشور دیگه پول نداره، نفت نمیتونیم بفروشیم، لاستیک نداریم، کرونا داره این کار میکنه، همش درسته. اما این که ایشون میگن که آقا راه حلش اونه که اونجا حل بشه، نه، راه حلش اینه که ظرفیت داخلی رو فعال نمیکنیم. آقا فرمودن شما بنیاد برکتی برو فعال بکن. حالا من اینو نمیدونستم، مشکل لاستیک رو دادن دست آقای جلیلی سلام الله، اون زمان ایشون این مشکل رو حل کرد تو همون بحران. بعدم دولت دست آقای رئیسی افتاد، کرونا را دیدید چجور مهار کرد، فروش نفت دیدید چجور افزایش پیدا کرد، حمل و نقل دیدید چجور انجام شد، ده ها هزار میلیارد قرض اون دولت چجور داده شد، بسته شدن فضای کشور که متاسفانه با یه تعبیر توهین آمیز عزیزمون میفرمودن اینجا قفس شده. من نمیدونم آقا جان، شما میپذیرید کسی به شما بگه شما تو قفسید؟ کیا رو میکنن تو قفس آقا جان؟ حالا بگذاریم از توهین به سردار سلیمانی و توهین به رهبری و اینا رو دیگه بگذاریم، رفتن با چین مذاکره کردن، با روسیه مذاکره کردن، با آفریقا مذاکره کردن، با کشورهایی که همگن ما بودن مذاکره کردن، تجارت خارجی ما افزایش پیدا کرد، نفت ما افزایش پیدا کرد، دعوامون هم با آمریکا سر جای خودش هست، قصه مقاومت آمد، دفاع ما از فلسطین سر جای خودش و و و و, و. عزیزان من، سوال من اینه، این جمله آخر جمع‌بندی عرایض من هست، آقا اون مدل خودش را در معرض امتحان در کشور قرار داد و دستش را هم برای هر گونه اقدام مؤثر در رفع تحریم ها باز کرد نظام. خروجیش چی شد دوستان من؟ پرواز وزیر خارجه ما را تحریم کردند، ایشون تو هواپیماش نشسته بنزین نداره هواپیماش بپره، از این ذلت بالاتر قابل تصوره؟ خب اون پرونده بسته شد، یه پرونده دیگه باز شد با یه گفتمان دیگه و این برکاتش بود. حالا اون بحث اقتصادی که خب حالا یک موضوعی بود که ما عرض کردیم، آیا لازم نبود آقا جان من که مبحث مذاکره با آمریکا، مبحث گره زدن داخل کشور به حل مشکل با نظام سلطه، یک بار برای همیشه در جمهوری اسلامی پروندش بسته بشه؟ آقا راه رو باز کردیم، قوی ترین عناصر اجراییتون رو گذاشتید پای این کار، رفتید تا انتها، خروجیتون این بود. آمریکایی‌ها پاره کردند، اروپایی‌ها گفتن ما براتون یک حساب باز میکنیم، نفتتون رو که میفروشید پولش رو بریزید تو این حساب، دارو ازش بخرید. همین هم نکردند. اگر دستاورد دیگری 8 سال در این محور قاطی نمی کنیم، زحمات، تلاش ها، چی اینا همه جای خود بود، بیان رونمایی کنند. آقا لازم نبود مجلس شورای اسلامی ورود کنه و مبحث حل مشکل کشور با مذاکره با آمریکا را به عنوان یک جرم قانون کنه و بگه آقا اگر یکی دیگه آمد گفت من میتونم مذاکره با آمریکا کنم، مشکل شما را حل کنم، مجرم شناخته بشه. چون من جرب المجرب حلت به ندامه. دوباره آقا این پرونده را آقایون در این دور فعال کردن، ما میریم مذاکره میکنیم، در حالی که میدونن آقا مجلس قانون گذاشته که این دفعه نباید سر نظام کلا بره. اگر یک امتیازی دادیم، امتیاز نقدش را قبلا باید بگیریم. میدونن که با این قانون هیچ کار نمیتونن بکنن و این قانون قانونی است که شورای امنیت ملی نظام تصویب کرده و به مجلس داده تصویب کرده، که آقای روحانی میگفت این بدترین قانون در عصر قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران است. خب شما دوباره آمدید مردم را در باغ سبز نشون دادید، ما میریم مذاکره میکنیم. اینجوری هم میفرمودن مذاکره چند تا گزینه داره، اگر شما یک گزینه رو بذاری خب معلومه شکست می‌خوری. چند تا گزینه رو باید بذارید یادتون هست دیگه. حالا فکر می‌کنید که شما میتونید برید گزینه‌ها رو عوض کنید؟ هنوز حکمتو نگرفتی؟ آمریکایی‌ها لغت پرانیشون رو شروع کردند. هسته‌ایتون رو تعطیل می‌کنید بالکل. موشکیتون رو تعطیل می‌کنید بالکل. برد موشکاتون 100 کیلومتر. تو خاورمیانه هم کنار میکشید اسرائیل هر غلطی میخواد بکنه بتونه بکنه بالکل. او وقت شاید بعضی تحریماتون رو برداریم. شما مردم حاضرید؟ ما حاضریم. آقا دوباره این مسئله در معرض آرا قرار گرفت و ادهیم رأی دادن. این چه بساطی است تو جمهوری اسلامی ایران. یه بار برای همیشه جمع کنید این موضوع را. بابا کسی بیاد بگه آقا من مشکل شما رو با آمریکا حل میکنم، مجرم است. چرا؟ چون نمیتونه حل کنه مگر اینکه کل کشور رو سندش رو به نام آمریکا بزنه. همجنسگرایی آزاد ب... شما فکر میکنید که مشکل ما با آمریکا فقط اقتصادیه؟ میگن آقا اینجا باید همجنسگرایی آزاد باشه. حاضری شما آزاد باشه؟ دیسکوها باید آزاد باشه، حجاب باید آزاد باشه، ربا باید آزاد باشه، هر چی میخواد آزاد باشه. ما میتونیم قبول کنیم؟ خانواده شهدا میذارن؟ نمیشه که. این اون تحلیل واقعی این انتخاباته. یک تجربه شکست خورده متعفن جلوی چشم این مردم، دوباره به خاطری که دولت عزیز و محترم و ملکوتی آقای رئیسی شهید نتونست تورم و قدرت پول ملی رو مهار کنه، علی رغم اون همه زحمات و فداکاری ها و تلاش ها و تواضع ها و شبان روز جهاد ها و دوباره آمدن این رو چماق کردن. راه حلش هم چی شد؟ که من میرم اونجا مشکلتون رو حل میکنم. حالا این گوی و این میدان. جمله ای داشتم و اون بود که غیرت خدای متعال در این دور کار دست ما خواهد داد. ما دعا میکنیم که در تمام این تنازعات انشاءالله نظام جمهوری اسلامی که ما ذیل اون تعریف شدیم جان سالم به در ببره، و جان سالم به در بردنش به اینه که مردم حلاوت این حکمرانی رو بچشند و این حلاوت چشیده نمیشه مگر این که ما کامل برگردیم به سازوکارهای اسلامی در حکمرانی و اینجور نصف نیمه تو سازوکارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادیمون، سازوکارهای وارداتی و یه لبابی از اسلام رو اعمال نکنیم. باید نابگرایی رو در کشور با تربیت مدیران نابگرای بیشتر و تولید محتوای حکمرانی اسلامی تمام عیار جلو ببریم. تازه متوجه این خلأ شدیم و به فضل الهی، به لطف الهی، شبانه روز کار خواهیم کرد که این خلأ تئوریکش برطرف بشه، تربیت کادرهاش برطرف بشه و انشاءالله جامعه عزیز و فرهیخته ما با بصیرت بهتر بتونند مدلی که با انقلابشون پای اون مدل خون دادند، این مدل را به نتیجه برسونند و ما به سمت تمدن اسلامی انشاءالله حرکت کنیم. عرایض ناقابل بنده دقیقا یک ساعت طول کشید. خیلی خیلی از حضار عزیز و گرانقدرمون شرمنده شدم که طولانی شد. از خدای متعال میخواییم که در فرج امام زمان تعجیل بفرماید، بر تأییدات و توفیقات نائبشون بیفزاید. با تبریک به رئیس جمهور محترم منتخب، توفیقات ایشون رو برای درس گرفتن از مدل‌های اسلافشون، چه اون طایفه چه اون طایفه، بیش از پیش قرار بدهد. یادتون باشه آخرین جمله‌ای که رهبری در جلسه وداع دولت آقای روحانی فرمودن این بود که شماها عبرت تاریخ شدید، اما ظاهرا آقا خوشبینانه قضاوت کردن. نه تنها اینا عبرت تاریخ نشدن، بلکه عبرت خود ایران هم بعد از 3 سال نشدن. اما خب مشکلاتی بود که من بهش تعرض کردم. خدایا توفیقات ایشون رو برای درس گرفتن از این مسائل بیشتر قرار بده. کابینه ایشون را کابینه اسلامگرا و نه غربگرا قرار بده. توفیق تجهیز قوا برای رفتن به سمت حکمرانی ناب اسلامی به همه ما تقویت و عنایت بفرما. همین که دشمنانمون شاد نشدن، اونها را بیش از پیش ذلیل بفرما. شرورشون را به خودشون برگردان.